یه دو عقاید
معادی بگم بهتون که که یه خورده بیایم تو فضا که خلاصه اینجوریه کلام جدید یعنی این بود، کلامی که ما کار کردیم واقعا قدیم بود. بعد گفتیم که سال 85 شون دو سخنرانی داشتن توی فرانسه واسه دانشجویان مقیم فرانسه. توی این دو تا سخنرانی بحثشون این بود که اسلام با دموکراسی و خلاصه تشیع با دموکراسی چجوریه، قابل جمع هست یا قابل جمع نیست. سخنرانی اولشون بیشتر سراغ فقه و فقها رفتن، خیلی هم نکته خاصی نداشت برای مبدو بحث ما هم نیست، بخاطر اون رو خیلی کار نمیکنم. اما تو سخنرانی دومشون که اندن سخنرانی اولشون پله ای بود که برسن به اصل مطلب که سخنرانی دومه. تو سخنرانی دومشون گفتیم که هفت تا محور اصلی بود، پنج تا شو بکنم محور اولشون خیلی تاکید دارم به این نکته که روی کرده ما روی کرده تاریخیه، نه کلام. یعنی چیه؟ میخواد بگیم من از حیث کلامی نمیخوام بحث کنم الان اینا درسته یا غلط، ما داریم یه بیرون از کلن سیر کلامی از بیرون داریم نگاه میکنیم به این تقسیم بندی فرقه های اسلامی. رضایشون گفت با روی کرده تاریخی داریم بحث میکنیم، وقتی با روی کرده تاریخی داریم بحث میکنیم سامن. وقتی داریم با روی کرده تاریخی بحث میکنیم ادامون اینه که تشیع و فنون دو تفسیر اسلام هست، دو تا تفسیر از اسلام هست، یه سری از صحابه، یه صحابه قلیلی تشیع رو قبول کردن، یعنی تفسیرشون از اسلام تشیع بود، یه سری کثیری از صحابه تفسیرشون از اسلام تصدق بود. رضا بروکر تاریخی این دو تا تفسیر از اسلام شد. بعد گفتن که نکته دومی که تو سخنرانیشون تاکید داشتن این بود که ما رویکرد اسلام انقلابی و اسلام دموکراسی رو گذراندیم.
شما این اول چی میخواد بگم؟ میخواد بگی هر جا خوشون سریعه
بدون دیانا نمتش میکنیم شما. توی دومی میخواد بگم که ما اسلام انقلابی و اسلام دموکراسی رو گذراندیم تو جریان روشن فکری گردیم. اسلام دموکراسی رو بازرگان میخواست مطرح کنه، اسلام انقلابی رفت شریعت و بعد ایشون گفتش که اینا داره لغوی بود، چرت و پرت نمیشد، خیلی بهتر بود و این بحث که خوندیم یه روز بحثش. نکته سومش این بود که تمدن اسلامی تمدن فهم‌محور، تمدن اسلامی تمدن فهم‌محور یا قانون‌محور یا تکلیف‌محور. درست شد. نکته چهارو این بود که دموکراسی تعاریف مختلفی داره، یکی از مهمترین ویژگی‌های دموکراسی با همه تعاریف هم تقریبا سازگاره اینه که دموکراسی قانون محوره، دموکراسی قانون محوره. پس نکته چهارو این که دموکراسی قانون محوره و بعد ایشون میخوان با این دوتا، یعنی با جمع بندی بین سه و چهار بگن که اسلام با دموکراسی تعارض نداره، چون اسلام هم قانون محور بود، دموکراسی هم قانون محور بود، درست شد؟ منطقه ایشون دیرشون به جریان تشیع و فقها اینه که شما فقط تکلیف محور شدید، ما باید یه مقدار حق محوری تطبیق کنیم، درست؟ پس نکته چهارمشون اینه که گوهر دموکراسی قانون است و اصلاح هم چون قانون محوره با دموکراسی قابل جمعه، منطقه بایستی یه خورده هم حق محوری تطبیق کرد بدهش، فقط تکلیف ندید، حقوق رو هم دید. نکته پنجمی که بیرون اشاره کردیم این بود که ایشون وقتی امتیازات شیعه رو میشمونه میگن دو تا امتیاز داره، یکی خصلت ولایت که میگن ادامه همون ولایتی که پیامبر داشت که تو افراد متعین و مخصوصی تعیین کرده پیامبر اینا رو، و یه دو هم خصلت مهدویت که اینا میگن همین الان هم همون ولیی که پیامبر تعیین کرده هست و حاکمیت با اونه و فقها هم اگر حاکم میشن نیابت از او دارن، با تمام اینجوری بگو دارن، درست؟ این نقطه پنجمشون بود. نقطه ششمشون که دیروز اشاره نکردیم، نقطه ششمشون این بود که ایشون بعد از این بحثا میپردازن به تفسیری از خاتمیت و این تفسیر از خاتمیت رو از اقبال لاهوری نقل میکنن و میفهمن که اقبال توی این احیای تفکر اسلامی، احیای فکر دینی در اسلام، اونجا تحلیلی از مسئله نبوت ارائه داده و توی تحلیل در مسئله نبوت اینجور گفته که خاتمیت معناش اینه که تا یه زمانی ما به پیامبر احتیاج داشتیم، همین که خلاصه روحیه خردورزی و عقل استقرایی بشر به تکامل خودش رسید دیگه نیاز به پیامبر نداریم، و خاتمیت معناش اینه، یعنی وقتی خاتم الانبیا شد پیامبر اسلام، معناش اینه که جامعه به رشد بلوغ عقلی و خردورزی رسیده، دیگه احتیاجی به نبوت و وحی و اینها نیست، درست شد؟ این تفسیرشون از خاتمیت که از اقبال نقل میکنن و بعد میان میگن خب حالا اگر ما اومدیم چی؟ تو امتیازات و ویژگی های تشیع رو نگاه کردیم و دیدیم یه خصلت ولایتی رو دارن درست میکنن و بعد مهدویت هم همین خصلت ولایت رو میخوان تا الان کشش بدن، این با خاتمیت سازگار نیست. دقت کرد چطور شد؟ پس نقطه شیشو اینه که نقطه شیشو مثلا فردانشون اینه طبق تفسیر اقبال داره بگیم نقل قوله از اقبال در خاتمیت نقل میکنن و بعد میگن دیگه روحیه ولایت مداری شیعه و قائل شدن به مهدویت در کلام شیعه با این خاتمیت سازگار نیست، با معنی خاتمیت سازگار، چون ولایت ادامه راه پیامبر بود، همون ولایتی رو که پیامبر داشت شیعه معتقده که اماما دارن، پس یعنی چی؟ یعنی خاتمیت تحقق پیدا نکرده با این تفسیر، یعنی جامعه به خرد عقل استقرایی خودش نرسیده، احتیاج به جریان وحی و جریان ولایت پیامبر هنوز هست، پس با خاتمیت تعارض داره جریان ولایت شیعه بود. اینم نقطه ششم. سخنرانیشون اینجا تموم میشه.
این نقطه
نه از اقبال خاتمیت رو نقل میکنه، قبول کرده دیگه، این قول اقبال رو قبول کرده، میگه خاتمیت تفسیر صحیح خاتمیت همینه و اقبال اینو قائل، ما هم قائلیم، بعد میگه که با این تفسیر از خاتمیت دیگه با روی امامت و اینا سازگار نیست. بذار بفهمم که حاصل سخن آن که بین اندیشه دموکراسی با اندیشه مهدویت یک تعارضی آشکار وجود داره، همچنان که میان اندیشه امامت و خاتمیت ناسازگاری برقراره. این نتیجه سخنرانشون اینجا تموم میشه، پرسش و پاسخ شروع میشه. تو جریان پرسش و پاسخ دانشجوها گیر میدن بهش، میگن که خب این که دیگه نشد تشیع، شما زنید ایو بدر شده رو برده اینا، بعد ایشون دوباره تاکید میکنه همین نکات رو، میگه بابا روی کرده بحث من کلامی نیست، چرا نتیجه کلامی میگیرید؟ من دارم تاریخی بحث میکنم، درست شد؟ رضا میگه که بخواست آن که ما در این بحث موضع‌گیری کلامی و اعتقادی پیرامون اعتقادات درست یا نادرست شیعه و اهل سنت نداریم. این نکته اول که جواب یه دانشجو میده. دومی که تشیع و تسنن دو تفسیر از اسلام است. دوباره همون دو تا عبارت نمیدونم. میگم. دومی که تشیع و تصنع دو تفسیر از اسلام است و محصول دقت و نتیجه که می‌خواد بگیر این باشه که آقا تشیع و تصنع دو تفسیر از اسلام است و محصول توطئه و غرض کسی نبوده. تمام نتیجه این یه جمله است که تو متن سخنرانی روش نشد بگه، اما تو پرسش و پاسخ گفت که آقا محصول توطئه و غرض کسی نبوده و اصولا شاخ شاخ شدن درونی ادیان جزء ذاتیات ادیان، همه ادیان تفرقه دارن توش شاخ شاخ میشه. اونها رو بدش کن بابا، حالا بریم جدا روایی بحث کنیم، تاریخی بحث کنیم. میگم از تو نقدش قبل هست، تو نقدش میگم سه با میشه بحث اسمت بفهمن که بحث از اسمت امامان خیلی به دموکراسی مرتبط نمیشه، چون دانشجوها میگفتن که بحث اسمت داریم، تضمین مطابق با واقع داریم و این بحثا روایاتو داریم، چیکار می‌خواید بکنید اینا رو. میگن که سوم این که بحث از اسمت امامان خیلی به دموکراسی مرتبط نمیشه، زیرا آنها حالا اصلش هم مربوط میشد الان موضوعیت نداره، چون ائمه از دنیا رفتن و امام زمان هم که چیه غائبه، پس با دموکراسی الان ما خلاصه ربطی نداره. بذارم فهمم که بحث از اسمت امامان شیعه خیلی به دموکراسی مرتبط نیست، زیرا آنها یا از دنیا رفتن یا غائبند و به هر حال الان نیستند، یعنی الان موضوعیت نداره، اگر هم رفت داشت الان موضوعیت نداره. چهارم که اینه این گونه بحث ها جزء امور عرضی دینه، بحث اسمت و نمیدونم ولایت و مهدویت و اینا جزء عرضی های دینه، جزء امور عرضی دین به شمار می آیند. بعد علتش رو ببینید، و بحث از آنها لازمه اعتقادی نیست، میگه اصلا بحث شاید بحث کلامی نباشه اصلا، و شیعه بودن لازمه مسلمان بودن نیست، شیعه بودن لازمه مسلمان بودن نیست. بعد سه رو ادامه میدن، میگن کسانی که در زمان پیامبر زندگی میکردن نه شیعه بودن نه سنی، اما مسلمان که بودن. دقت کردیم؟ خب این تمام مطالبی که از سخنرانیشون نقل کردیم پیدا کردید، گوش بدید تو سایتش اگه فیلترش گند دارید سخنرانی اینا رو میتونید پیدا کنید، هست سایتش. خب منتها حالا در مورد انتقاد، در مورد تحلیل فرمایشیشون میفهمیم که اما اول بحث اینجور نوشته که همون گونه که ملاحظه میشه مباحث دکتر سروش بسیار متنوع و آمیخته ای از مطالب فلسفه سیاسی، فلسفه دین، مباحث کلامی، مباحث فقهی و حقوقی است. یعنی به خلاف فرمایش خودشون که هی میگه ما داریم تاریخی بحث میکنیم، ما میگیم کجا این تاریخیه، کجاش تاریخیه، اینو به ما بگید. درک کردید؟ اینجا یه تعریضی داریم به اون که آقا مباحث ایشون بسیار متنوع و آمیخته ای از مطالب فلسفه سیاست، فلسفه دین، مباحث کلامی، حقوقی و فقهی که به فراخور فرصت به پاره ای از نقطه اشاره بود. اولش این که فرمودن تشیع و تصنع دو تفسیر از اسلامند محل تأمل است، زیرا حقیقت تشیع عبارت است از قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت و نباید قول و فعل و تقریر معصوم را تفسیر اسلام دانست، بلکه کلام آنها عین اسلام است و شأن مجتهدان را نباید با ائمه خلط کرد. یادتونه گفتم ایشون به امام که مثال میزنه، ابو حنیفه رو مثال میزنه تو اهل سنت، خب اونا که قائل نیستن ابو حنیفه امامت ما رو داره، که اونا میگن ابو حنیفه یه مجتهد بود و کل مجتهدان هم مرسید، لذا یه خلطی داره صورت میگیره بین اجتهاد و مجتهد با مبحث امامتی که ما داریم میگیم. لذا میفهمند که بلکه کلام آنها عین اسلام است و شأن مجتهدان را نباید به ائمه نسبت داد. به عبارت دیگر دکتر سروش اگر میخواهد با رویکرد تاریخی به قول خودش به فرقه های اسلامی بپردازد، باید در گزارش تاریخی مدعیات آنها امانتدار باشد و اعتقادات فرقه ها را آنگونه که خود میپندارد حکایت نکند، یعنی برداشت خودش رو از امامت که در حدی مجتهد کاهش داده امامت رو نمیدونه به شیعه بچسب کنه، که اگه داری بحث تاریخی میکنی اعتقاد شیعه رو بگو، شیعه امامت رو با مجتهد تا زمین تا آسمون فرق قائل بهش. دقت کردی؟ بذار اگر بحث روی کرده تاریخی داره باید در گزارش تاریخی مدعیات اینها یعنی فرق امانتدار باشید، به اعتقادات فرقه ها رو آن گونه که خود میپندارد حکایت نکنند و بدون شک شیعه کلام معصوم را تفسیر اسلام نمیدونه، بلکه آن را عین اسلام میدونه. ما در این نقد با رویکرد کلامی یا در مقام حقانیت شیعه و سنی سخن نمیگیم مثل خودش درست شد، بلکه سخن این است که با همان رویکرد تاریخی باید گزارش های فرقه های مذهبی واقعی و عینی باشه، و اگر سروش بخواهد ادعای مذاهب را با رویکرد معرفتی و فلسفی مطرح کند و هر دو تفسیر تشیع و تسنن را حقیقت اسلام بدونه، این دیگه وضعیتش بدتره، این میشه نسبیت. اگر بخواد حیث معرفت شناختیشو بگه، بگه وقتی من میگم تشیع و تسنن دو تفسیر اسلام، این هر دو حقه، این وضعیتش بدتر نسبیت در معرفت میشه. حالا بریم توضیح. اگر سروش بخواهد ادعای مذاهب را با رویکرد معرفتی و فلسفی مطرح کند و هر دو تفسیر تشیع و تسنن را حقیقت اسلام بداند، داوریش مستلزم اجتماع نقیضه میشود، زیرا بسیاری از مدعیات این دو مذهب دوران بین نفی و اثبات است. خیلی از اعتقادات ما با سنی ها دوران بین نفی و اثبات داره، یکی صفات خدا را عین ذات میداند و دیگری چنین عقیده‌ای ندارد، یکی به عصمت امامان فتوا میدهد و دیگری آن را نفی میکند. پس دکتر سروش چگونه میتواند با اصل امتناع تناقض شیعه و سنی را حقیقت اسلام بداند؟ یا اینکه بگوید وقتی به پیامبر اسلام میرسید نه شیعه وجود دارد و نه سنی؟ این میشه ارتفاع نقیضه. وقتی در پیامبر اسلام میرسی میگی نه شیعه هست نه سنی، یعنی بالاخره خدا صفت داره یا نداره؟ یا هر دو درسته؟ میدونم وقتی داره میگه پیامبر میگیرم الان اونجاست، تو پیامبر که میرسی میگی نه شیعه است نه سنی، خب یعنی چی؟ یعنی الان خدا صفت داره یا نداره؟ امام معصوم است یا نیست؟ باشه ببین، نه ایشون میگه هر دو تفسیر اسلام هست درست حقیقت، نه میگم ببین دو تا بحث کردیم، دقت کن، گفتیم اگر دو تا تفسیر داری بحث میکنی، اگر دادی دو تا تفسیر بحث میکنی، نقل قول درست باشه، نمیتونی دیگه مدعیات خودتو بچسبونی به این ها. این میشه دو تا تفسیر، شیعه اینو میگه سنی هم اینو میگه، دیگه نمیتونی بگی من از شیعه اینو میفهمم من از سنی اینو میفهمم، این میشه اون رویکرد تفسیری شما. اگه نه منظورتون اینه که هر دو تا حقن، که ظاهر عبارت اینه که میگه هر تشیع و هم اهل تسنن دو تفسیر اسلامن، و بعد داره میگه که اینا جفتشون هم شیعه از عرضیات دینن، و بعد میگه وقتی به پیامبر میرسیم نه شیعه مطرح نه سنی، این ظهور در این دومی داره، ظهور در دومی داره که اینا جفتشون حقه. اگه جفتشون حق باشه اشتباه نقیزن ارتباه نقیزن پیش میاد، حداقل تو اون عصری که دارید نفع میکنید، حداقل تو عصر پیامبر فقط کردید. و فقط دیگه بحث، حالا میرسیم تو نقدای بعدی اینا رو میگم، هست جلوتر باز بحث داریم. خب زیرا بسیاری از مدعیات این دو مثلا این که گفتیم، پس دویتو سروش چگونه میتواند با اصل امتناع تناقض شیعه و سنی را حقیقت اسلام بداند؟ یا این که بگوید وقتی به پیامبر اسلام میرسید نه شیعه وجود دارد و نه سنی، در حالی که ارتفاع نقیضه مانند اجتماع نقیضه محال است. نمیتوان عقاید شیعه و سنی را به حقانیت معرفت شناختی، یعنی مطابقت تمام عقاید با واقع متصف ساخت. اینو نمیتونه بگه. مثلا صفات خدا را نه عین ذات الهی دانست و نه غیره. پس اگر دکتر سروش تنها به اسلام تاریخی نظر داشته باشد، باید تمام اختلافات شیعه و سنی را حرمت بنهد و همه آنها را جزء ذاتیات اسلام بداند. و دیگه عرضی، در حالی که با صراحت اموری مانند عصمت امامان را جزء امور عرضی دین می‌شماره و عرضی دانستن این مسائل با رویکرد تاریخی به اسلام قابل جمع نیست. نکته دیگر این که وقتی با رویکرد تاریخی به اسلام توجه می‌کنیم، باید همانند ابن خلدون به تمام عوامل پیدایش فرقه ها و جریان ها مانند عوامل سیاسی و نظامی و فرهنگی و غیره اشاره کرد. پس چگونه آقای سروش با صراحت به نفی توطئه و غرض ورزی حکم میکنه؟ آیا شاخ شاخ شدن تمام ادیان دلیل بر نفی هر گونه توطئه است؟ چجور استنباط میکنید از این؟ چون ادیان همشون شاخ شاخ میشن، پس شاخ شاخ شدن ادیان ذاتی دینه، درست؟ و هیچ توطئه و غرض ورزی هم نیست، اون وقت عصمت امامان و نمیدونم صفات خدا و این بحثا میشه عرضی. اینجا باید نفسی 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 چرا؟ بحث علمی داره اونا شد ولی فرقی هرچی گفت. پس آقا دلیل بر نفی هر گونه توطئه و ذاتی دانستن اختلاف فرقه های ادیان، حالا میگم جلوتر خیلی بحثه، ذاتی دانستن اختلاف فرقه های ادیان پرسش از عوامل مختلف فرقه سازی را پاسخ میدهد. یعنی وقتی ما میگیم اختلاف فرقه ها ذاتیشونه، خب این سوال از عوامل اختلاف اینجا جواب داده شد، مثلا چون ذاتیشه دیگه ما سوال نکنیم چرا اختلاف پیش اومده، چرا میگید اینا اینجوریه؟ خب
ببینید الان مبنای
اشعاری نیست، واقعا اشعاری چی نداره، اون میشه مبنای خودش و میشه سنی دیگه، نمیتونه نسبت بده. باشه، نمیتونه نسبت بده به شیعه. این داره میگه شیعه اینو میگه الان، بعد انتصابشو گیر داری تو، هر چی داری از مرتد باش بباش، نگو شیعه اینو میگه. خب ببین خودش داره میگه روشتر تاریخی دارم من، نه کلامی، و اگه اون باش خوب میشه کلامی، وقتی روشتر تاریخی داری باید نقل قول درست باشه.
فقط کردی؟ من میخوام
این کاسه ایشون هم داره معنی اشعاره رو درست خودش میگه من معتزلی هم. حالا بریم جدا دیگه، من چکار بکنم؟ ببینیم چی میشه، میرسن تو بحثای بعدش میشه. پس آقا من آقا برای اینکه آقای سروش مبحث ذاتی و بیشون میگه سیستم سروش خودش اشعری که حق نداری ما این بحثا، حق واحد نداری، کل مشتهد مسلم و اینجور درست شد. حالا میگیم اونم میرسن بفهمن که علاوه بر این که آقای سروش مبحث ذاتی و عرضی بودن ادیان را که در کتاب بحث تجربه نبوی پرداخته بدون استناد از هگل دریافت نموده است، یعنی میخوام بگم تولید نداره، همش مال هگله، و هگل در برابر آسیب‌های مسیحی این نظریه را داده، و حالا که مؤلف معللانه و نه مدللانه شبیه سازی میکند و بسیاری از مدعیات اسلام را که جاودانند عرضی و موقتی میپندارد و خاتمیت پیامبری را نیز متزلزل میسازد، خلاصه میگیم که معلل دیگه، شما هاتش مدلل نیست. حالا میرسید بیشتر توضیح بدید. معلل علمی نیست، علمی نیست، شما هاتش از کی نیست. حالا بگیم توضیح میدم. میفهمند که دکتر سروش استخراج مفاهیم جدیدی. حالا بریم تو دوباره. پس این رویکرد اول اینو نمیپذیریم از ایشون. اولا نمیپذیریم که رویکردشون تاریخی بوده، چون جا به جا دارن از فقه و اصول و نمیدونم حقوق و اینا دارن بحث میکنن. رویکرد صرفا تاریخی نیست. و ثانیا اگر هم برفرض بیاریم تاریخی بحث کنیم، این جمله رو نمیتونیم بپذیریم به هیچ نه، نه از حیث تاریخیش و نه از حیث معرفه شناختی و فلسفیش، میره به نسبیت و اجتماع نویزن ارتفاع نداره و خلاصه اینا سزاوار سروش هم نیست، و به خاطر همه بگیم معلل هم نبوده. دوم این نکته تو این که هی داشت شریعتی و بازرگان رو میکوبید، حالا یه خورده بریم به نفع شریعتی حرف بزنیم. بفهمن که دکتر سروش استخراج مفاهیم جدیدی مانند دموکراسی از منابع دینی را کوششی بی‌حاصل و جهدی ضایع معرفی میکنند، در حالی که پیام و برایند اصلی قبض و بست تئوریک شریعت با مبنای خودش که قبول کرده که تو فهم از شریعت ما قبض و بست داریم و کلام صامته، وقتی کلام صامت شد همه علوم و معارف بشری به روز روی کلام صامت تحمیل میشن. حرف نمیزنه، کلام ساکته، ما متکلم کلام رو که اراده جدی نداره، کنه این کلام صامتی داره، بعد میشه که همه معارف و علوم به روز بشری میان روی کلام تأثیر میذارن و به کلام تحمیل میشن. خلاصه نظریه قبض و بست شریعت اینه، و بعد میخواد با این کلی مبادی رو بکنه، بگه آه ولایت فقیه یه فهم از شریعته، از کجا برام درست باشه؟ اونجا هم باز حالا بریم اینجا
حالا از کجا
برام درست باشه؟ چون برای اینکار نداری سوال، اینم میرسه. میفهمند که استخراج مفاهیم جدیدی مانند دموکراسی از منابع دینی را کوششی بی‌حاصل و جهت ضایع معرفی میکنه، در حالی که پیام و برایند اصلی قبض و بست تئوریک شریعت این است که معارف اصلی بشر بر متون دینی تاثیر میذارند و معارفی هماهنگ با فلسفه و علوم معاصر به دست میآید. بنابراین طبق این مبنا باید نوعی هماهنگی میان بیعت و انتخابات و یا شورا و پارلمان اتفاق بیفته. به عبارت دیگر اگر دکتر بازرگان و دکتر شریعتی با روی کرد حد اکثری به استخراج پاره‌ای از نیازهای بشر از دین اقدام کردند و پاره‌ای از علوم طبیعی و انسانی را بر آیات قرآن تطبیق کردند، قبض و بست تئوریک شریعت با صامت خواندن متون دینی همه آموزه‌های علمی را بر آیات قرآن تحمیل می‌کند. با مبنای خودتون نباید به اینا اشکال کنید، درست شد؟ حالا با مبنای ما اشکال نداره، اشکال کنید، اما با مبنای خودتون. سومیش اینه که سومی نکته ایشان گفتن که تمدن اسلامی تمدنی فرق‌محور است، در حالی که تمدن اسلامی تمدنی دین محور است و متون دینی محور است، و تاریخ جهان اسلام نشان می‌دهد که نمی‌توان به یک سان و عجولانه پیرامون نوع اندیشه دینی در فرایند تاریخ اسلام داوری کرد. اگر بحثتون روی کرده تاریخیه، با همین یه دونه نگاه اجمالی و عجولانه به تاریخ اسلام نمیتونی بگی تاریخ اسلام فقه محور بوده. نه، هیچ همین جور بود. در حالی که تمدن اسلامی تمدنی دین محور و متون دینی محور است و تاریخ جهان اسلام نشان میدهد که نمیتوان به یکسان و عجولانه پیرامون نوع اندیشه دینی در فرایند تاریخ اسلام داوری کرد. مقاطعی از تاریخ اسلام فقه محوری و در مقاطع دیگر عرفان و تصوف محوری حاکم بود. فلسفه و کلام محوری حاکم بود. چگونه میتوان وجود حکیمانی چون فارابی، ابن سینا، ابن رشد، ابن باجه، ابن توفیل، سهروردی، ملا هادی، ملا صدرا و صدها فیلسوف دیگر را نادیده گرفت؟ حاکمیت تصوف در پاره‌ای از تاریخ اسلام مانند زمان غزالی و زمان شاه عباس دوم، شاه عباس دوم که فقها رو زدن کنار و عرفا حاکم شدن، تصوف حاکم شد، اینا چجور میشه نادیده گرفت؟ باید نمونه ای از تنوع اندیشه‌ای در دوران‌های مختلف اسلام بود. و اما کثرت منابع و مدارس فقهی، حالا نقدای خودمون رو الان نبینید، اون باید 5 سال بشه. میفهمن که چی بود کجا رفتیم؟ اما کثرت منابع و مدارس فقهی اقتضای ذاتی دانش فقه است. زیرا فقه عهده‌دار تکالیف و وظایف شرعی مکلفان است و مرتب با مسائل مستحدثه برخورد می‌کند. و باید فقها پاسخ آنها را به دست آورند و چنین وضعیتی در فلسفه و کلام که بیانگر واقعاً و کمتر با مسائل مستحدثه مواجهند ظاهر نمی‌کرد. و به همین دلیل روایات فقهی پیشوایان شیعه بیشتر از روایات کلام است. و ثانیاً هم که فقه تکلیفش به همه است، کلام و فلسفه تکلیفش به یه عده است، به اقتضای فهمشون و دانششون. به علاوه اینکه جایگاه فلسفه و کلام در عصر کنونی، جایگاه فلسفه و کلام در عصر کنونی آنقدر عظمت دارد که هر سال خلاصه کنگره، سمینار، یادبود، نمیدونم کلی کتاب چاپ میشه، اینا هست. لذا نمیتونیم بگیم که اسلام فقه محور. و این عنایت ها به فلسفه و اینها معنای بی مهری به فقه و فقها ها نیست، یعنی از اون سر برداشت نکنید، فقه قبول بده. چهارمیش این که مطلب دیگر پیرامون مسئله حق و تکلیف است. مطلبی که به وفور در محافل روشنفکری مطرح میشه و متأسفانه باعث مخالفت است. خیلی. و اسلام را متهم می‌سازند که دینی تکلیف مدار است و نه حق مدار. سروش تفاوت و توابط حق و تکلیف را در بسیاری از نوشته‌های خود مبنای اندیشه‌هایش قرار می‌دهد و ریشه این تفاوت را در تقابل جهان قدیم و جهان جدید، انسان مدرن و انسان سنتی می‌دونه. تصویر می‌کنه که در جهان جدید سخن گفتن از حقوق بشر دلپسند است و مطلوب است. چرا که ما در دورانی زندگی می‌کنیم که انسان‌ها بیش از آن که طالب فهم و تشخیص تکالیف خود باشند، طالب درک و کشف حقوق خودند. انسان گذشته یا ماقبل مدرن را می‌توان انسان مکلف نامید و در مقابل انسان جدید و مدرن را میشه انسان محق نام گذاری. این اصل خودش بود. پاسخ ما به این مطلب مبنایی این است که اولا حق و تکلیف دو مفهوم متضاد و مرتبطند و نه متضاد. با توجه به اینکه احکام فقهی به احکام عبادی و احکام اجتماعی تقسیم میشه، احکام عبادی بیانگر رابطه انسان با خداوند و در بردارندگی تکالیف انسان و در عوض حقوق الهی است. تضایف اینجوری درست میشه، یعنی از یک طرف تکلیف، از طرف دیگه حق، از طرف خدا اینا حق الله، از طرف بندگان تکلیف بندگان. احکام عبادی بیانگر رابطه انسان با خداوند و در بردارنده تکالیف انسان و حقوق الهی است. و این مطلب از پیش‌فرض‌های کلامی، فلسفی و عقلی به دست میاد. بنابراین انسان در برابر خداوند مکلف است. اینا میشه مبادی فقه، المدخل فقه که نیست. اینا رو باید کار کنیم تو فقه. و این مطلب از پیش‌فرض‌های کلامی، فلسفی و عقلی به دست میاد. بنابراین انسان در برابر خداوند مکلف است و خداوند به اعتبار اینکه خالق انسان‌ها در آنها حقی دارد. حالا از این ور همچنان که کمال الهی براهین واجب بوده و تشکیل، همچنان که کمال الهی ثبوت حق الناس بر خداوند را هم اقتضا می‌کند و این ضعف خدا نیست و جبر خدا نیست، کمال خداست. کمال الهی ثبوت حق الناس بر خداوند را اقتضا می‌کند تا آنها را هدایت کند که به بیراه نروند. خود خدا می‌فرماید که حقا علی اینا نصر المؤمنین، یعنی بندگان مؤمنین بر ما حق دارن، به گردن ما حق دارن. حقا علی اینا نصر المؤمنین. یا این طرف ما من ضابطن این حق علینا نصر المؤمنین میشه حق خاصه به مؤمنین، این یکی میشه عامه. ما من ضابطن فی الارض الا علی الله رزقه، یعنی حق مخلوقات بر خدا با. این میشه احکام عبادی. و اما احکام اجتماعی که بیانگر رابطه انسان با انسان است، در بردارنده تکالیفی است که متضمن ثبوت حقوقی برای طرف مقابل است. برای نمونه آیه عفو بالعقود که مبنای باب متاجر و فقه معاملاتی شماست، از یه طرف تکلیف درست میکنه، از خیلی از اطراف حق درست میکنه. یعنی برای منی که دارم به انجام میدم تکلیفه که این مالو بدم، خب به چی بدم، به کی بدم؟ به اون کسی که این مال حقشه دیگه. یعنی از طرف من وقتی تکلیف میشه از طرف مقابل حق میشه. اینا تضایف دارن با هم دیگه. برای نمونه آیه عفو بالعقود در معاملات برای طرفین معامله علاوه بر تکلیف حقوقی را نیز تثبیت می‌کند. بنابراین نگرش دین نسبت به انسان نگرش چند بعدی است، هم دنیوی و هم اخروی، هم تکلیفی و هم حقوقی، هم با احکام وضعیه فقهی انسان محق را و هم با احکام تکلیفیه فقهی انسان مکلف را. احکام وضعی تکلیفی داشتیم، خب مخاطب قرار میدن. به عبارت دیگر تکلیف در اسلام دو جایگاه دارد، یکی آنجا که بیانگر رابطه انسان با خداست و اگر فقه را دانش تکالیف مینامند به این معنا منظور است، و دوم رابطه انسان‌ها با یکدیگر است که حتما آن تکلیف متضمن حق نیز باشد و فقه اسلامی به هر دو پرداخته. حاصل سخن این که هر حقی سه چیز توش هست که حالا با اصطلاح فقهی خودمون یکیش میشه من له الحق.
چطور یعنی؟ کسی نفت
کرده،
اومده
اونامنای
خودش
اومده
جلو، بعد چیده
چیده گفته که هم بکنه
یه جا داری مبناشو
میکنیم دیگه، بنایی که نمیکنیم. چرا که همون مبنای خودتون دیگه، کسی نفتر و اومده خودش اومده جلو، بعدش کنم اشکال بنایی نیست، اشکال بنایی خب. اما اول هم گفتم، اونتا پاسخ ما به این مطلب مبنایی این هست، ما مبناتون رو قبول نداریم خب. مبنای این بود که شما دارید میگید آقا اسلام فقه محور، تکلیف محور، و چون تکلیف محور حق توش نیست یا اگر هست کم بود، ما میگیم بنده خدا هر تکلیفی توش حق هست. چی داری میگید؟ مبناییه، بنایی کار نداره.
حق اون ماهوش شده یعنی چی حق توش نیست؟
چی؟ اون داره میگه، اون میگه شما تکلیف محورید دیگه، حق محور نیستید. بذار اگه بخوایم اسلام آباد رو جمع کنیم باید حق محوری توش تنظیم کنیم، کما اینکه تو قلب حق محور هم تکلیف محور نیستن، اونجا بخوای قانون اجرا کنی باید تکلیف تنظیم کنی. جلسه پیش گفتیم دیگه اینو درست شد. حالا همین میگیم بابا مبناتون اشتباه، ما وقتی تو فقه اسلامی داریم از تکالیف بحث میکنیم هر تکلیف مستلزم یه حق هست، و اون وقتی نمیتونی بگیم ما تکلیف زیاد داریم ولی حق کم داریم. نه، هر جا تکلیف داریم حق هم داریم، هر جا هم داریم تکلیف هم داریم. تضایف داریم، لذا میشه من لو الحق من علیه الحق. درست شد دیگه هم چی؟ خود حق متعلقه. این من علیه الحق چی میشه؟ میشه مکلف. ما تکلیف رو برای من علیه الحق داریم، اما برای خودمون من لو الحق یه حقی رو داریم اثبات میکنیم تو احکام عبادی یا تو احکام تکلیف، فرق نمی کنه، چه احکام عبادی چه احکام اجتماعی. تو همه شما
جوان
رو به نمونه حد هستن یا به این میرسن که به اون دارن من از اون بحث بعدی، بحث بعدی رو من همین میگم. پس آقا در هر حد نیست به چیز متصور هست، من لقل حد که میشه صاحب هم، من علیه الحق که میشه مکلف، و یکی هم متعلق هم که مثلا این مال رو بهش بده، این پول رو بهش بده، این احترام رو بهش بذاری.
چون هر حقی تکلیف نمیرسن.
ببینید اینا من رو بحث میکنم چاش چاش استفا ثانیان استفا رو که بعد کرد ثانیاً حقوق مجموع قواعد و این اولش هست. حالا ثانیاً حقوق مجموع قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص در یک یا چند جامعه است که ضرورت تنظیم روابط افراد یا جوامع با یکدیگر آن را اقتضا کرده، و در باب منشأ حقوق که آیا اراده مردم و احتیاج آنها به عدالت بوده یا سعادت خواهی و یا قدرت عمومی دولت و یا مقوله دیگر، مکاتب فراوانی از جمله مکتب حقوق فطری، مکتب تاریخی، مکتب تحققی اجتماعی، مکتب تحققی حقوقی تکوین یافته که اینا میشه فلسفه حقوق دیگه، اینا خیلی مهمه. مهمترین ویژگی های قواعد حقوقی عبارتند از کلی بودن، اجتماعی بودن، توجه به رفتار و اعمال فرد در جامعه، نه نیت خواهی و الزامی بودن. مثلا چی شد؟ کلی بودن، اجتماعی بودن، توجه به رفتار و اعمال فرد در جامعه و الزامی بودن. مثلا محور فلسفه حقوق ایناست. خب از این ویژگی ها به دست میاد که تکلیف مداری و الزامی بودن از لوازم علم حقوق به شمار میره. یعنی خودشون وقتی دارن فلسفه حقوق می‌نویسن به الزامی بودن وقتی دارن اشاره میکنن، میخوام بگم حالا این الزامی بودن یعنی همین تکلیف ما. مثلا فلسفه حقوق مبتنی بر همین تکالیف و حقوقه با هم هستن، همون جام تضایف دارن. مثلا فقط اسلام میشه تو اسلام فقط تضایف داشته باشه، همه فلسفه حقوق اینجوری از لوازم علم حقوق شمرده میشود. پس این که دکتر سروش در علم حقوق را فاقد تکالیف میشمارد ناتمام است و غفلتی است که تمام نظام‌های حقوقی دنیا را در بر میگیرد. یعنی فقط به اسلام ما نمیخوره، این غفلت ایشون به همه فلسفه‌های حقوقی. تفاوت اساسی فقه و حقوق اسلامی با حقوق سکولار که جواب شماست در منشأ حقوق و تکالیف است. ما میگیم منشأ الهی داره، اونا میگن منشأ سکولار داره. درست شد؟ با حقوق سکولار در منشأ حقوق و تکالیف است، نه در آنچه غرب گرایان مسلمان مطرح می‌سازند. غرب گرایان مسلمان مطرح می‌سازند. پس از مباحث گذشته روشن است که اگر گفته می‌شود فقه دانشی تکلیف مدار است و به احکام مکلفان می‌پردازد، به اعتبار رابطه انسان با خداست، یعنی انسان در برابر خداوند متعال مکلف است، هرچند انسان‌ها در برابر یکدیگر دارای حق و تکلیف هستند. خب اینم پس از بحث حق و تکلیف. بحث پنجامشون
چون
برنامه میتونید
تکلیف
رو مثلا بزنید که
حق
نداره؟ نداره. هر تکلیف یا حق الله یا حق الناس بود.
تکلیف پنجامش چیه؟
همون من چه میدونم دیگه، همون بعد ازش برسیم.
یعنی همون
باید یه خط مفاهیم فقهی رو گفته که با حقوق تضاد دارن. ما میگیم کجاش تضاده؟ تضاده چون؟
یه موقعی هر
حالا بریم جلو. خودش خوندم دیروز این عبارتاشو خوندم. دیروز این عبارتاشو خوندم. ایشون داره میگه آقا چون تو اسلام محوریت با فقه و فقه محوریتش تکلیفه، خب یعنی چی؟ تکلیف فقه کدوماست؟ همین وجوب و حرمت دیگه. همین وجوب و حرمت و استحباب و کراهت غیر اینه؟ ما داریم همونا رو داریم میگیم. میگیم همون تکلیفی که شما میگی اسلام تکلیف محوره، همون مستلزم حق.
چیه؟
او داره میگه نه تضاد داره با حق. ما میگیم نمیفهمیه. تمام بحث اینه که محلل داره حرف میزنه. یعنی جمع کرده یه دوش دانشجو رو میگه آقا انسان مدرن محور انسان سنتی تکلیف محور. یه شیرخ پایخورده یه مجالیش بلنشه بگه آقا لام اصلا چی یعنی چی؟ درکه چی دارم میگم؟ تمام بحث ما همینه دیگه. اگه میخواید بحث کنید اینجوری بیاید بحث کنید، تو مجرا به علمی بحث کنید، نه اینکه چهار تا دانشجو جمع کنی اونجا. اونم دانشجوی ایرانی تو ایران بود، بد نبود، مقیم فرانسه، بدبخت نه آخوند میبینه نه اسلام میفهمه، اونجا یه حقوق کف حواسش میزنن و فکر میکنه مثلا آدمی چه خیلی بسن. اگر تمام بحث ما همینه دیگه، در میره مناظره نمی کنن، درستاوی نمی تونن بکوبن. من که دارم یه معدده، من دارم یه معدده. من دارم میگم داره دیگه، من دارم میگم داره، یعنی نیست، دو مفهوم، دو تا مفهوم جدا داره، اما تضایف داره. این یکیشون نکنید، چون یکی کنید جای دیگه گیر بود، یکی نیستن، دو تا مفهوم هست اما تضایف داره. با تضایف وجودی ها نه مفهوم.
یعنی
ما همین داریم میگیم، ما داریم میگیم اسلام حق محوره.
نه این بحث شما اشکال نمیشه.
ایشون داره میگه
اسلام میگه حتی به قوانین که تو جواب ندارن هم شما اشکال اونجا باید.
آره آفرین. چون اونجا هم بخواد دارن حق اثبات کنن، تکلیف هم اثبات کنن. ولی میگن حقوق باید انسانی باشه.
درسته، ولی اون جواب غربی که میگه ما حقوق مشوریم که به بیان خود شما تو اعتبار، اونا تکلیف رو هم قبول دارن. چون اینجا قرآن واضحه.
ما همین داریم میگیم، میگیم اشکال شما فقط به مال ما نیست، به خود همون سکولاری که آرزوشون می‌کنی به همون هم می‌کنه.
خواهش سروش این عبارت رو از خود اونا گرفته که ما همین داریم.
همین دارم میگم اونا تو فرداست فلسفه حقوقشون دارم میگم هر مستلزم تکلیف الزام داره الزام آور و اگر این نباشه قانون با نمیگیره تو کدوم جامعه اسلامی ما تو کدوم جامعه سکولار قانون نداره همه جا قانون داریم همه جا قانوناشو سخت‌تر از ماست جریمه راهنمای رانندگیشون رو بگیر تا حقوق و دیات رو بتونن بروار ما خیلی تسامح داریم تو فقهمون تو قانونمون اونا تسامح ندارن
سر توی زمان ما الزام ما با توجه به الزام قانونچه میگن حرفی را باشون
چی رو؟
این که اینا میگن ما حرفی
اگر کسی میگه باز اونجا داره محاسب میگن فرق میگن آزا اشکال اون تحمیل داره هر کسی این جمله رو بگه ما داشت میگه با مبانی فلسفه اون باره محاسب میگن
چرا میگن ما مثلا حق مجبری یا تحقیم فرق چیه که میگن فرق چیه کسی باز میشه اونا میگن
درسته جملات بود ببینید چون این طرف جامعه الهی تکلیف رو نسبت میده به خدا و شرع و دین اونا اینو نمیتونن برداشت چون اینو نمیتونن برداشت و بعد اینجوری مواجه میکنن که اسلام حقوق زن رو نادیده گرفت اسلام حقوق بشر رو نادیده گرفت اسلام نه حقوق علم و حقوق نمیدونم تعقل و نادیده گرفت
چش کارش توی اسلام گفتن که حق محور باشه
ما همه داریم می داریم میگیم ما داریم میگیم بابا
اصلا همین میگیم
آقا فلان داره همین
چرا اون میگه که بدن
دیچکار بدن حقوق مختلفی هم داشتن بوده و هر دلیلی گفتن آقا فقط موضوعش فعل مکلفه راست هم میگن موضوعش فعل مکلفه اما هر فعل مکلفی مستلزم حقه معنا اینو داره توضیح همون حرف اونها جدید نمیگیم ما
سر دعوای کلمان
در اون نشون بسید شاید الان وقت ما برگرده بود هم از دفعی بود و کار کردی یه همین دویه یکی از این این هم بریم شاید
نه
باشه میشه محور مبنا دیگه همون رو اشاره کردم خب میگیم تمام اشکال ما با جامعه سکولار یعنی فرق جامعه سکولار با جامعه سکولار اینه که منشأ تکلیف و منشأ حق کجاست ما میگیم منشأ تکلیف و منشأ حق خداست و اگر خدا نباشه هیچ جا بند نیست هیچ جا بند نیست فقط کردیم اما اونا میگن نه منشأ سکولار و ما این انسان اومانیسم بودیم
یعنی ما
گیریم الان با اونجا مبنا پس نه یه نگید ما تکلیف بفریم اونا حق بفر
اینو
دیگه نباید ما تمام اشکال رو به این جمله بود بریم حالا بریم اونم میگم الان پنجمیش اینه که پنجم ادعای سروش اینه که ادعای اصلی نه بابا ادعای اصلی سخنرانی سروش این است که دقت کنید حالا بیاید اینجا قشنگ تر ادعای اصلی سخنرانی سروش این است که مهدویت و امامت با دموکراسی جمع نمیشن زیرا امامان همانند پیامبر همه شؤون ولایت اختیارات سیاسی و اجتماعی پیامبر را دارا هستند و در این صورت جایگاهی برای دموکراسی نمی‌مانند و لازمه این سخن ناسازگاری امامت با مسئله ختم نبوت است حالا با سوال رو می‌کنید چرا می‌ترسید بگید نبوت با دموکراسی سازگار است چرا فقط به امامت دارید گیرید بریم بالاتر بگو توحید تشریعی خدا با دموکراسی سازگار است چرا بیایید پایین گیر می‌دید فقط درست کردیم؟ حالا بریم جدا حال یکی از نقدهای ما این است که مردم سوال داریم؟ میگم از داریم حال یکی از نقدهای ما این است که اگر حیثیت تعلیلیه و علت ناسازگاری امامت به دموکراسی مسئله ولایت اختیارات اجتماعی است همین اختیارات در پیامبر اکرم هم وجود داره به قول خود درست شد؟ پس بهتر بود به جای ناسازگاری میان امامت و دموکراسی ادعای ناسازگاری میان نبوت و دموکراسی رو مطرح می‌کردید ها چرا دکتر سروش علت را رها کرده و به معلول چسبیده؟ پرسشیش که باید ایشان جواب بده. شاید انگیزه سیاسی ایشان در مخالفت با جریان اخیر مهدوی‌گرایی در کشور به ویژه شعارهای دولت نهم که اون 85 بود دیگه او را به بیان ناسازگاری امامت و مهدویت با دموکراسی مجبور ساخته است. معلله نمودن. نکته مهمتر این که ریشه اصلی ناسازگاری پیش گفته توحید در ربوبیت تشریعی یعنی سروش باید موضع خود را در اینجا روشن کند یا دموکراسی لیبرال و حق تشریع غیر الهی را بپذیرد و یا از ربوبیت تشریع الهی دفاع کند و چون ایشان مدافع دموکراسی لیبرال است پس بیشک باید به انکار توحید در ربوبیت بپردازد اما بعید می‌دانم هیچ عالم و مسلمان متعهدی که باور قلبی به اسلام دارد اسلام را فدای لیبرالیسم بکند بلکه تلاش میکنند مانند هر مسئله جدید دیگری حالا برمیگردی به همون شریعتی و بازرگان بلکه تلاش میکنند مانند هر مسئله جدید دیگری با بهره‌گیری از عقل و قرآن و سنت نبوی و مددی. مدلی از دموکراسی یعنی مردم سالاری دینی را ارائه دهند، مثل رهبری مردم سالاری دینی را ارائه دهند که با ربوبیت تشریعی تعارضی پیدا نکنند، که با ربوبیت تشریعی هم تعارض نداشته باشند، و حقوق و مزایای مردم نیز حفظ گردند و با حفظ حقوق مردم حق عبودیت الهی محفوظ بماند. حاصل سخن آنکه دموکراسی لیبرال با اسلام ناسازگار و غیر قابل جمع. لیبرال میگه خداوند حق تکلیف گذاری و حق تشریع نداره دیگه، تشریع با خود انسان، اومانیسم انسان بهتر، جدایی دین از سیاست اول، بعد جدایی دین از تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی و اینها، و بعد هم تضاد بین دین و این چیز شرایط اجتماعی و اینها تو غرب این سه گذاشته. الان لیبرال اینجوریه، الان لیبرال اینجوریه، آزادی آزادی دیگه، اومانیسم بهتره. هر تش هم میشه دیگه، تش میشه تضاد علم و دین تو لیبرال هم میشه. اینو
بمونه
زندگی فردی خودشو میارن، بعضا میارن، بعضا اینا قبول ندارن دیگه، اون اختلاف متفکراشون. بعضی متفکراشون میگن اسلام تو زندگی شخصی هر فردی یا مسیحیت تو زندگی شخصی هر فردی داره بده، اما تو مسائل اجتماعی سیاسی در این کاره بعد بذارن حق اینه که بعد بذارن رضا نمیشه آقا، یک شما نمیشه در کلیسا با مبنشون حالا هی برید کلیسا با مولاشو نمیشه دیگه، حق تشریع نداره خود انسان محوری، انسان درش میخواد آزادی باشه، کما اینکه با اون مبنا هومانیست دیگه نیست، یعنی با همون مبنای خودشون آزادی تحقق نداره، چون همه میخوان نفی آزادی هم دیگه رو بکنن، همه یعنی همه فطرتا میخوان برن بیشتر کسب کنن دیگه، کمال جو دیگه، این میخواد اونو داشته باشه، هم اونو داشته باشه، هم یکی رو داشته باشه، اون یکی هم میخواد همینو داشته باشه، همینو داشته باشه، هم خود اینو داشته باشه. لذا میخواییم بگیم دموکراسی اصلا معنا نداره. حالا بریم جلو میگم جلو هست. پس آقا و از این جهت با نبوت و امامت و مهدویت، پس ببینید با نبوت و امامت و مهدویت بلکه هیچ دین الهی و آسمانی کنار نمیاد. ما داریم میگیم آقا کلا دموکراسی لیبرال با دین قابل اجتماع نیست. حالا هی زور بزنید بگید دموکراسی دین نمیشه. شیشومیش اینه که نقد روش شناختی این سخنرانی همانند سایر مقالات روشنفکران کوتاهی در تبیین مفاهیم کلیدی است. به جای اینکه بشینن سر مفاهیم کلیدی بحث کنن شعر میگن. مفاهیم مانند دموکراسی، امامت، نبوت، خاتمیت اینا رو توضیح بدید بعد نقدشون کنید. همینجوری ابهامی ها دموکراسی اینجوری، کدوم دموکراسی؟ لیبرال یا اسلامی؟ مشخص نمی‌کنید، ما همینجوری نقد می‌کنیم. پس آقا دموکراسی، امامت، نبوت، خاتمیت و مانند اینا که بدون روشنگری واژگانی صورت صدور حکم آنها مخاطب را گرفتار مغالطه می‌سازد، دکتر سروش برای ناسازگاری دموکراسی با امامت و مهدویت توضیح نمی‌دهد که مؤلفه اصلی و مقوم دموکراسی چیست. آیا صرف دخالت مردم در مقابل با استبداد و آزادی از سلطه برای تحقق دموکراسی کفایت می‌کند که سخن حقی است و انقلاب اسلامی ایران ثمره این حق است، یا مقوم دموکراسی دخالت مردم در سعادت و شقاوت و قلمرو دین است که در این صورت مردم حق خواهند داشت که در وضع قوانین و تعیین حاکم دینی دخالت نمایند، در حالی که بر اساس آیه لا حکم الا لله و توحید در تقنین و تشریع، یعنی توحید ربوبی با حاکمیت نبی مکرم و امامان معصوم به نص خاص و فقهای جامع و شرائط به نص عام ولایت فقیه، چنین دموکراسی همان گونه که گفته شد با اسلام ناسازگار است. به نظر ما دموکراسی به معنای دخالت مردم در کشف حاکم اسلامی و حق نظارت و نقد بر کارگزاران حکومتی است، با محوریت مبنای حکومت حضرت امیر داریم حرفا رو میزنیم، که مردم حق انتقاد داشتن حتی به خود امیرالمومنین و نقد میکرد. بر کارگزاران حکومتی و مشارکت سیاسی در برپایی حکومت دینی و برنامه‌ای و اجرایی کردن احکام شرعی و فرایند تشخیص مصالح جامعه که با تنفیذ رهبری مشروعیت پیدا میکنه، با اسلام و تشیع هماهنگ است و مردم سالاری دینی به همین معنا و در برابر حاکم سالاری دینی به کار می‌روند که برخی از موافقان و مخالفان دموکراسی توجه نکردند که مردم سالاری دینی در برابر دین سالاری نیست تا مفهومی پارادوکسیکال و تناقض نما تلقی شود، بلکه مردم سالاری دینی در برابر حاکم سالاری است، یعنی آموزه های اسلام حاکمان را خادمان مردم در تحقق حقوق مشروع آنها، حقوق مشروع آنها معین کرده و مردم در دریافت آن حقوق بر حاکمان سالارند، مردم بر حاکمان سالارند و این سالار بودن را دین اسلام برای مردم برمغان آورده و حق مردمه. دقت کردید؟ خب حالا با این توضیحات، حالا خیلی ادبی شد بذارش. بحث اصلا اصل بحث اینه که ببینید ما یه بار از منظر دیکتاتوری دموکراسی رو نقد می‌کنیم. بله نقد شما درست. از دیدگاه دیکتاتوری ما نمی‌خوام دموکراسی رو نقد کنیم. ما می‌خوام از یه پله بالاتر دیکتاتوری دموکراسی شما رو نقد کنیم. و نقد ما اینه که دموکراسی مشکل رو حل نمی‌کنه. بلکه جابجا می‌کنه مشکل رو. تو دیکتاتوری یک فرد دیکتاتور بود. یک فرد دیکتاتور بود. فاشیست هیتلر. یه فرد دیکتاتور بود که حکومت شاهنشاهی، سلطنتی. اینا دیکتاتوریه. یک فرد دیکتاتوره. اینجا تو دموکراسی شما گروه میشن دیکتاتور. حزب میشه دیکتاتور. شخص رئیس جمهور میشه دیکتاتور. پارلمان میشه دیکتاتور. جابجا کردید موضوع. اما تو نظریه ما حق حکومت با خداست. به تعبیر قشنگ یا جوادی ولایت فقیه نیست، ولایت فقاهت و عدالت است. یعنی خود فقیه متولی فقاهت است، محکوم به فقاهت خودشه و محکوم به عدالت خودشه. حاکم فقط خداست. فقط یه چی دارم میگم؟ لا حکم عدالت دارم. و حتی نبی و امام هم حکم الهی رو تبیین میکنه و تفسیر میکنه و بیان میکنه. چی رو؟ خود فقیه هم متولی امر خودشه. ولایت فقیه به معنی ولایت یک شخص نیست، ولایت فقاهته که خود فقیه تحت سیطره فقاهت خودشه و عدالت خودشه و محکوم به امر خودشه.
جام
مردم آنه اینا رو دیگه بدش کنم.
جام مردم
برقش هم مود جام
مردم
بسه؟ از قدم دیگه کشف فقط، کشف حاکم توضیح میدم باز شرده اگه نا آداشته باشه
این نماز کجا میدیم که این
بیم؟ نمیشه
خواهید شما نمیتونیم بریم
چرا نمیتونیم
بریم؟ اینجا نداریم
بعد چرا بریم؟
متوجه هم نمیشیم
بعد بریم
نه تو چرا؟
جدی مردم هستم و اینا میخونید میگه خوب داره بگه دیگه راست میگه دیگه
راست که میگه
داره این کس اقام نزدیک
تو که هم تو هم تو هم اما رون اردان رو بزنی بگه
تو این هم اینا چیز میکنه بیگه کنش کن داره و فلان داره و حرفاش خوبه و خب اینا رو مثلا زیاد داره
اینا دارم میگم یا دقیق جریان باش داری اقلا به گوشت بگم کار ویژهش رو باید نمیدم نمیشه الان میترسه خودشم بره مقابل
بله مقابل
همین دارم میگم دیگه منطق فلسفه نیاز
داره
چون مستری اطلاعاتش خیلیه چون مستری اطلاعاتش زیاده من گفتم بهتون هم فقه میگه هم اصول میگه هم کلام میگه هم فلسفه غرب داره میگه
اینا رو تمام معلمانه میگه اگه
اینطوری
میگه یعنی عالمانه داره میگه
میدونه اما اطلاعات بلی مستری اطلاعاتش میگه تا یه جای مدلل بود اعتصال 68 69 70 71 هم حتی مدلل حرف میزنه اما از 74 به این بعد که تضادش با انقلاب اسلامی شروع شد خیلی از اینا دیگه معلله یعنی اما همین نکته رو گفتم اگه مشکل اینه بعد از توحید رو گوش بده چرا میاد واقعا شروع میکنه چون ولایت فقیه ادامه میده
کمانه
میخواد ولایت فقیه رو به کوبه از امامت شروع کنه عقلش دیگه نرسید دو از امامت هم شروع کنه چون نیازی نداشت اگه ما نمیگیم که ولایت فقیه ادامه نبوت میگیم که ولایت فقیه ادامه نبوت میگیم
اگه میزد
کنشت رو زمانی به خوب کشوانی رو سیمیز میدارن از اون جهت هم هست از اون جهت هم هست آفت شما بسیار از خوب